بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که بحث در این صحیحه ابی ولا به اینجا رسید که اون چه که از ظاهر این روایت استفاده می شود این است که معیار در تعیین قیمت، قیمت یوم المخالفه است. اکثر فقها همین استفاده را از روایت کردن. امام رضوان الله علیه فرمودن ما از روایت قیمت یوم التلف را استفاده می کنیم. مرحوم شهید ثانی اعلی القیم را استفاده کردن که در بحث گذشته توجیهاتی که برای این استفاده شهید ثانی بود ذکر کردیم و اون توجیه سومی که خود ما ذکر کردیم در مقام این نیستیم که بگیم این حرف درستیه، منتها به عنوان یک توجیه برای کلام شهید ثانیه و الا اون هم اشکال داره. خب دنباله بحث این است که باز کسانی از میان فقها مسئله اعلی القیم را قائل شدند. خود مرحوم شیخ در مقاصد اول یک بیانی رو ذکر می کنند برای اعلی القیم و بعد رد می کنند و سپس یک بیان دومی رو ذکر می کنند و ظاهرش این است که قبول می کنه مرحوم شیخ اهل القیم را. افرادی مثل مرحوم محقق ایروانی به آیه اعتداء تمسک کردند برای اهل القیم و افراد دیگری مثل صاحب ریاض و صاحب جواهر اینها به قاعده لازرت استدلال کردن برای اهل القیم و افرادی مثل ابن ادریس در سرائر به استصحاب یا قاعده اشتغال استدلال کردن برای اهل القیم. بحث صحیح تمام شد. بعد بحث صحیحه دیگه تمام شد در اینجا. بایی خسته شده بوده خیلی. ما از کنه همون یوم المخالفه دیگه ظهور در همون داره. یوم القصد. حالا بالاتر از ظهورم بگید مانعی نداره. درست. ما نظرمون در صحیحه ابی ولا این شد که ظهور در یوم القصد و یوم المخالفه داره و اکثر فقها همین نظر رو دارن. به نظر ما روایت ظهور خیلی خوبی در این معنا داره. روایت مجمل نیست و اون اشکالات ثلاثه‌ای که بر یوم المخالفه بود همه رو ما جواب دادیم. دیگه تکرار نکنیم اینا رو. سه اشکال بر یوم المخالفه مطرح شد که همه رو جواب دادید. روایت اجمال نداره. روشنه که امام علیه السلام فرمان ملاک یوم المخالفه است. ترتیب بحث ما باز تکرار میکنیم ترتیب بحث رو. ما بحث رو که از اینجا شروع کردیم که خب در قیمیات زامن ذمش مشمول به قیمته، قیمت چه روزی را باید بپردازه. اول بحث رو از نظر قاعده تمام کردیم. از نظر قاعده به این نتیجه رسیدیم که قیمت یوم تلف را باید بپردازه. قاعده اینه. بعد گفتیم ببینید در مقابل این قاعده آیا روایات خاصی که قیمت روز دیگری را معین کند وجود داره یا نه؟ روشن کردیم که بله، صحیحه ابی والله قیمت یوم المخالفه را معین کرده. در نتیجه ما به وسیله این صحیحه ابی والله رفع ید از قاعده می کنیم و میگیم که در باب زمانا قیمت یوم المخالفه ملاک. حالا دیگران آمدن گفتن ما دلیل خاص داریم که اعلی القیم ملاکه. یکی شهید ثانیه که به همین صحیحه ابی والله تمسک کرد که در بحث گذشته جواب دادیم. بله تعبدی میشه. بله اگر اون مبنا رو بپذیری وقتی یه دست هر بر میداریم. یعنی اگر ببینید، حالا باز اشاره کردن خوبه، باز این رو هم تذکر بدیم. ما قبلا عرض کردیم که از خود امام رضوان الله تعالی علیه این نظریه رو به دست آوردیم که شارع در باب زمانات فقط اصل زمان رو مطرح کرده. شارع فقط نسبت به این که زمان در صورت تلف یا اتلاف وجود داره این رو تأیید کرده، اما کیفیت زمان یعنی مضمون و به را شارع ذکر نکرده. شارع مضمون و به را به عهده عرف گذاشته. خود امام این نظریه رو داشتن، اما در چند جا مطالبی رو فرمودن از جمله در همین صحیحه ابی والله که لازمه اون مطالبی بود که از این مبنا عدول کرده باشن. فرمودن صحیحه ابی والله دلالت بر قیمت یوم التلف داره. یا بعض از روایاتی که قبلا خوندیم مفصل و گذروندیم، تو اون روایات هم امام پذیرفتن که کیفیت زمان در برخی از این روایات بیان شده. ما همونجا هم مناقشه داشتیم. اینجا هم این حرف رو عرض می شود که حالا به عنوان این که بقیه شیئون باید اینطور مطرح بکنیم، به حسب ظاهر ما باشیم و صحیحه ابی والله، صحیحه ابی والله قیمت یوم المخالفه را معیار قرار داده و ملاک قرار داده. اما اگر این مبنای اصلی رو بپذیریم، به این آقا شارع در کیفیت زمان دخالتی نکرده، کیفیت زمان رو به عهده عرف قرار داده، اون وقت میتونیم بگیم یحتمل و یمکنن یقال که امام معصوم علیه السلام عنوان یوم المخالفه را در اینجا به عنوان تعبد شرعی بیان نفرموده. قیمت و بغل یوم خالفته، این رو به عنوان عرف اون زمان هم همین بوده که انسان اگر یه اسلحه رو کرایه میکرده همون روز مخالفت باید این قیمتش چه بوده، اگر تلف شد قیمت همون روز روش بده، همون روزی که قصد آغاز شده، مخالفت آغاز شده. به عنوان این که در عرف این چنینه بیان کرده. یعنی ما مخصوصا در باب معاملات این یه نکته خیلی مهمیه. دو چیز رو فقیه خیلی باید بهش توجه بکنه در باب روایات. یک، مراقب باشه ببینه کجا یک امری، یک نهی مولویه یا ارشادی. خب اگر واقعا الان ما مواردی داریم که قدما روی مولوی بودن آمدن روایات معنا کردن، ازش حرمت مولوی استفاده کردن، اما متأخرین حرمت ارشادی استفاده میکنن. مثلا ببینید خروج از مکه بین عمره تمتع و حج تمتع، روایات متعدد داریم که نهی کرده از خروج حاجی از مکه بین عمره تمتع و حج تمتع. فقهای قبلا گفتن اگر حاجی عمره تمتعش رو تمام کرد بخواد از مکه خارج بشه حرامه. مرحوم والد ما رضوان الله علیه در کتاب الحجشون ایشون فرمودن این نهی ارشادیه، برای اینکه در اون زمان حاجی که از مکه می آمد بیرون دیگه کمتر موفق می شد به این که روز نهم رو بیاد محرم بشه و بیاد عرفه. فرمودن این نهی ارشادی، اگه ارشادی شد، اگر اطمینان داره به این که اگر از مکه خارج میشه دوباره میتونه برگرده، مانعی نداره از مکه خارج میشه دوباره برگرده. حالا همین رو عرض میکنم، همین دیگه باید قرائنی رو پیدا بکنی، مخصوصا قرائن زمان صدور روایته. این قرائنی که در زمان صدور روایته، که این روایت مربوط به چه زمانی بوده، چه شرایطی بوده و چه قرضی رو امام علیه السلام داشته، چرا در بعضی از موارد میرسه، در بعضی از موارد ما میتونیم به راحتی بفهمیم که این نه جنبه ارشادی داره، یعنی در نفس این خروج از مکه، در نفس این و در ذات این بغضی و مقبوضیتی برای مولا نیست. نه، این غیر از اونه. یه وقتی است که ما با عقل خودمون میبینیم رو واجب میکنیم یا حرام میکنیم، خب با قیاس میبینیم رو واجب میکنیم یا حرام میکنیم، ان دین الله لا یصاب بالعقول. اما یه وقتی است که شارع آمده یه چیزی رو فرموده و ما اطمینان پیدا میکنیم این ملاکش اینه، اونجا قرائنی وجود داره که انسان اطمینان پیدا میکنه که ملاک این که شارع نه کرده از خروج از مکه برای بوده که بعدا ممکنه نرسه به احرام عمره، احرام حج. قرائن وجود داره، خب بدون قرینه که نمیشه این رو ذکر کرد.
استاد معذرت میخوام، ما دست و اصطلاح فاضل منکرانه و مطلعه علیه بودیم با خاطر روایت مصعب بن جعفر که سوال کردن که امام سوال کردن که وقتی از حج از عمره تمتع فارغ شد حج تمتع را انجام نداد چیکار بکنم؟ حضرت فرمود کان ابی خرج مع اولئک همراه نفر شد بعد که برگشت از ذات عرق محرم شد. پس امام صادق محرم نبود
حالا بیز ما الان نمیخوایم وارد این بحث بشیم، من دارم فقط یک نکته رو عرض میکنم. به مناسبت مثالی هم زدیم، میخوایم عرض کنم که در فعل فقیه باید توجه بکنه کجا نهی ارشادیه کجا مولویه و این خیلی مهمه. یکی این نکته است که حالا عرض کنم مثالش اینه، حالا ممکنه یک کسی در اونجا بگه آقا من این قرائن رو کافی نمیدونم در ارشادی بودن، برای یک فقیه این قرائن اطمینان حاصل میکنه برای اون کافیه. بحث حالا مناقشه در مثال نیست، بخوام عرض کنم این نکته اجتهادی خودش که فقیه وقتی یه روایتی برخورد میکنه ببینه این ارشادی و مولوی. عرض میکنم که نکته دوم اینه، در باب معاملات بنای فقه بر امضاه، در باب عبادات بنای فقه بر تأسیسه. این دوتا کاملا مختلفه. در معاملات شارع آمده همونی که بین مردم بوده همون رو امضا کرده. یه مواردش که قبول نداشته تصریح کرده من قبول ندارم. ربا رو قبول نداره تصریح کرده که حرامه. برخی از معاملات رو تصریح کرده به کراهتش. اما اون مواردی که مخالفت نکرده امضا کرده شاره. این نکته رو ما باید واقعا در ذهنمون به عنوان اصل قبول بکنیم. اون وقت بیاییم بگیم که آیا واقعا در این صحیح حبیبالله امام صادق علیه السلام رو همون اصل تحت امضایی بودن پیش رفتن، یعنی فرمان که همانطوری که در عرف یوم المخالفه ملاک برای قیمت هست، امام هم رو فرمودن تایید کردن اون رو، نه به عنوان تعبد شرعی، که اگر این شد چون خود امامم این تصریح رو دارن و حالا در این بحث اصول که ما یکی دو روز بعد تأثیر بحث عرف و در احکام یه اشارهی بهش داشتیم، خب امام اینجا تصریح دارن که اگر ملاک عرف شد، عرف هر زمانی اگر تغییر کرد همون ملاکه. اگه در یه زمانی ملاک یوم المخالفه بوده، اون زمان ملاک یوم المخالفه است. در زمان ما اگر ملاک رو یوم المطلب قرار دادن، ما هم یوم المطلب قرار میدیم. مشکل اصلی این است که کسی بیاد بگه خب آقا شما از کجا میگید که امام در اینجا اعمال تعبد نکرده؟ ظاهر روایت و ظاهره ای که امام معصوم علیه السلام داره حکم رو بیان میکنه به عنوان تعبد داره ذکر میکنه. حالا اون قانون کلی امضاییت هم وجود داره. این البته باید یه مقدار بیشتر تأمل کرد و نمیشه با عجله. ما ببینید در مباحث فقهی اگر اون گوینده با عجله مطلبی رو بگه و بلافاصله نظرش رو بر اون استقرار پیدا بکنه، این کار درستی نیست. باید احتمالات مطرح بشه. حالا این احتمالات در ذهن آقایون باشه تا انسان بره برخه چه نتیجه رو در جای خودش باید ذکر بکنه. به نظر ما این احتمال که این روایات به عنوان همون بیان عرفی باشه، ما مواردی رو داریم که امام علیه السلام به عنوان عرض کرده. شما ببین همین اون روز هم عرض کردم خدمت شما، ما به این نتیجه رسیدیم این حلف و بینه که در صحیحه ابی ولاده حلف و بینه اصطلاحی نیست. خب حلف و بینه عرفیه. شما تو بازار به یه نفر میگی آقا، به فرش فروش میگی آقا این فرش رو چند خریدی؟ قسم میخوره 1000 تومان خریدم. تو نی قبول میکنی؟ یعنی در عرف همون قسم، این قسم قسم شرعی هم نیست، حتی لازم نیست قسم به خدا هم باشه. این قسم که در عرف قسم به قرآن، قسم به پیامبر، قسم به چی؟ قسم هاییست که لازم نیست یه قسم به خدا هم باشه. این برای شما ایجاد یقین میکنه. یعنی امام علیه السلام همون راه عرفی رو بیان فرمودن. لذا اگر این باشه او وقت باز نتیجه خیلی تغییر میکنه. اما اگر گفتیم نه فقط و فقط من باب تعبده، معناش این است که بگیم که قیمت یوم المخالفه رو ضامن هست الی یوم القیامه. چی فرمودید؟ ها ببینید، اون برای این است که اصلا قدما مبنا رو توجه نداشتن، اصلا قدما تقسیمی به نام مولوی بودن و ارشادی بودن نداشتن، قدما تقسیمی به نام تخصیصی بودن و امضایی بودن نداشتن. ما اما قدما تخصیص داشتن. اونجایی که عرض کردیم که چرا امروز بعد از 1000 و اندی سال بیمی و صحیحه حبیب الله مخصص قاعده البینه للمدعیه، اشکال کرده که ما چرا قدما باشه این حرفو نزدن. قدما از اول مسئله تخصیص و تقییر داشتن، عام و خاص داشتن، مراقب بودن کدوم روایت عام کدام خاصه، کدام ظاهر کدام اظهره، اینا رو مقید بودن. کمان که قدما مسئله ورود و تخصص نداشتن، حدود حکومت نداشتن. بله؟ نه ما از اون مبنا بر نمی کنیم. واقعا او برای فقیه یک استبعادی میاره. یعنی اگر یه چیزی رو مخصص قرار ندادن در حالی که بناشون برای این بوده هر کدوم عام خاص مخصص قرار بدن، یه مقدار استبعاد میاره. اما بعضی از مطالعه اصلا مبناشو نداشتن، مثل همین ارشادی بودن و مولوی بودن، مثل امضایی بودن و تأسیسی بودن، اصلا مبناشو نداشتن. وقتی مبناشو نداشتن قاعدشون از خب قاعده توجه می کنن بهش دیگه. نمیشه یک بیانی واقعا مخصص باشه. ما رو این ما بعد از هزار سال کشفش کردیم مخصصه. اگه مخصص بود اونها مخصص قرار بده. معلوم میشه که در همون زمان ها قدما که قریب العصر به زمان صدور این روایات بودن، روایت رو با قرائن در نزد خودشون طوری معنا میکردن که اصلا به تخصیص اینها نمیرسید. عرض کردم این به عنوان یه استبعاده. ولی من گفتم نمیخوام بگیم که اگر یه چیزی رو امروز ما فهمیدیم قدما نفهمیدن بگیم این قدما نفهمیدن پس قابل قبول نیست. نه، ولی در بعضی از جاها برای فقیه استبعاد میاره. خب
اینکه شما میفرمایید که قدما امضای تأسیسی نداشتن داشته، مثلا از جمله میکردن فروشی عبد، خب از زمان قدیم توش در اسلام بوده، اسلام آمده امضای قدما هم همه رو قبول کرده.
نه واقعش بوده، اما آثار امضایی بودن، آثار تأسیسی بودن تو کلمات اونا نیست. این تو کلمات متأخرین آمده. آثار امضایی بودن، آثار شما ببینید، حالا تمام اصول شیخ مفید 3-4 صفحه است، تمام اصول شیخ مفید، اما اصول حالا 30 جلده 20 جلده. بالاخره خیلی از مطالب هست که اون موقع مطرح نشده بوده، حالا تکامل پیدا کرده. خب حالا ببینید، ما الان بحثمون در اینجاست که آیا برای اهل القیم، ولو قبلا یه مقداری ما راجع به اهل القیم بحث کردیم و رد کردیم قول به اهل القیم رو، اما مناسبه که چون شیخ بعد از این سعی امیرالله اشاره کرده به این، ما باید ببینیم دلیل شیخ بر اهل القیم چیه. استدلال ایروانی به آیه اعتداء بر اهل القیم چیه؟ استدلال دیگر کسانی که به لازرر استدلال کردن و کسانی که به استصحاب یا اشتغال استدلال کردن، اینا را بررسی کنیم و این بحث تمام میشه انشاءالله. مرحوم شیخ در مکاسب اول از اینجا شروع میکنه که کسانی که میگن اهل القیم، میگن این انسان قاسب وقتی که این عین مال مقصوبه رو قصد میکنه، العینو مضمونتون فی جمیع الازمنه، از وقتی که قصد میکنه این عین میاد به عنوان زمان قرار میگیره و مضمون میشه. امروز مضمونه، فردا مضمونه، پس فردا مضمونه، یکی از اون ازمنه زمانی که قیمتش رفته بالا. پس اون زمانی که قیمتش 1000 تومان بوده، این عین بر ذمه قاسب آمده. اون زمانی هم که قیمتش 10000 تومان آمد بر ذمه قاسب. حالا اگر تلف شد باید بگه آقا اونی که با قیمت بالا بر ذمه آمده او رو باید بپردازه، باید اعلا قیم رو بپردازه. شیخ می‌فرماید این استدلال باطله. چرا؟ می‌فرماید که شما که میگید قیمت اعلا رو باید بده، سه احتمال داره. احتمال اول این است که بگیم قیمت اعلا در همون زمانی که ارتفاع پیدا کرده اگر طلب شد، بگیم آقا اگه همون زمانی که قیمتش بالای بالاست اگه طلب شد ضامنه، این حرف درستیه ولی خلاف فرض ماست. فرض ما این است که اون موقعی که قصد کرده 1000 تومان بوده، بعد شده 10000 تومان، بعد روز طلب دوباره شده 1000 تومان. فرض ما این است که در زمان علو قیمت این عیب تلف نشده. این احتمال که یا در همون زمانی که به اوج قیمت رسیده تلف شود ما قبول میکنیم، اگه در همون زمان تلف شد همون قیمت بالا رو باید بده، اما خلاف فرضه. فرض است که حالا که قیمت اومده پایین بعدا تلف شده. احتمال دوم این است که بگیم آقا وقتی این قیمت اومد بالا ذمه این شخص بر این قیمت عالیه استقرار پیدا میکنه ولو بعدا قیمت میاد پایین، اما ذمه استقرار پیدا میکنه بر این قیمت عالیه و بعد تلف شد. بگیم خب علاوه بر این که قیمت یوم طلب رو باید داده، این قسمتی هم که ارتفاع قیمت شده اونم باید بپردازه. مرحوم شیخ میفرماید که خب این بیان اگر بگیم وقتی قیمت اومد بالا ذمه بر این قیمت عالیه استقرار پیدا میکنه، این یه تالی فاصلی داره که هیچ فقیهش ملتزم نمیشه. تالی فاصلش اینه که اگر این عین طلب نشود و باقی باشد و قاسب عین را رد کند به مالک، باید بگیم علاوه بر این که عین رو به مالک رد میکنه باید این ارتفاع قیمت هم بده. مالک بگیم بابا این زمانی که دست تو بوده به 10000 تومان رسید، الان که داری به من میدی 1000 تومانه، پس این 9000 تومان ما به تفاوت رو هم به من بده. در حالی که اجماع داریم که اگر عین باقیه خود عین رو داره رد میکنه دیگه نباید صحبتی از قیمت بشه. احتمال سوم اینه، بگیم آقا وقتی اومد به ارتفاع و قیمت اومد بالا استقرار پیدا میکند بر ذمه قاسب همین قیمت، اما مشروطاً به تلف، یعنی اگه تلف نشد این باقی خود این رو بده، اما اگر تلف شد همین قیمت عادیه رو بده. این قیمت عادیه استقرار بر ذمه دارد هیر الارتفاع، اما مراعا و معلق و مشروط به تلف. اگر تلف واقع شد یه قیمت یوم طلب رو نده، قیمت عالیه رو بپردازه. شیخ میفرماید که این با اصالت البلاغه مخالفه، چون ما وقتی این تلف میشه 1000 تومان رو که میده شک میکنیم زائد بر این برش واجبه یا نه، اصل براءته. نسبت به زائد بر 1000 تومان اصل براءته. لذا این بیان یعنی این دلیل بر ارتفاع اهل القیم که شاید مشهورترین بیان باشه، اصلا شما به ذهنتون که الان یه مراجعه میکنید بخواید خودتونم بر اهل القیم استدلال کنید، به خب این مالیه این قاسب گرفته، اون موقع که گرفته 1000 تومان بوده، تو دست این رسید به 10000 تومان، بعد دوباره اومده شده 1000 تومان، پس این ضامن اون 10000 تومانه، چون زمان ارتفاع قیمت یکی از زمانهایی بوده که این دست این بوده. العینو مضمونتون فی جمیع الازمنه و من الازمنه زمان و ارتفاع القیمه. خب شیخ میفرماد خب این سه احتمال درش وجود داره، احتمال دیگه اینجا معنا نداره و هر سه احتمال باطله. چرا این رو عرض میکنیم، حالا در دنبالش این میاد انشاءالله. بعد خود مرحوم شیخ برای اعلی القیم یه توجیهی کردن و ظاهرش هم این است که قبول کردن، اما امام در جلد 1 کتاب البیع صفحه 622 این استدلال شیخ رو رد کردن. شما هم عبارت مخاصر رو انشاءالله امشب ببینید، هم عبارت کتاب البیع امام رو برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.